الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در آیه سوم از سوره مبارکه بقره است که اوصاف متقین در این آیه شریفه تبیین میشه که اولین وصف از اونها ایمان به غیبه. در مسئله ایمان به غیب از مفسرین اهل سنت مطالبی رو ذکر کردن که قابل بررسی است. مطلبی رو در روز گذشته زمخشری از خوارج و معتزله نقل کرده بود که نقل قرآنی اون گذشت، مطلبی رو هم امروز از فخر رازی در کتاب تفسیر کبیر خودش مفاتیح الغیب جلد دوم صفحه 275 یک تعریضی به شیعه داره ایشون و به تفسیر بعضی از مفسرین شیعه که ما هرچی گشتیم نفهمیدیم مراد ایشون کی بوده و چه کسی این حرف رو زده، ولی حرفی که از شأن ایشون خیلی بعیده از شأن دانش و علم و اشرافی که در مباحث تفسیری داره. ایشون میگه که بعضی از شیعیان و مفسران شیعه معتقدن یؤمنون بالغیب، یعنی اعتقاد به امام زمان و ظهور اون حضرت، عبارتی که ایشون به اون آدرسی که عرض کردم داره اینه که میگه قال بعض الشیعه المراد بالغیب المهدی المنتظر الذي وعد الله تعالی به فی القرآن والخبر. میگه بعضی از شیعیان میگن که مراد از غیب حضرت مهدیه که در روایات و قرآن آمده. بعد آیه ای رو از زبان شیعیان ذکر میکنه، میگه اما قرآن استدلال کرده شیعه به این که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. و روایت هم گفته، این روایت رو شیعیان میگن که لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما. اون وقت در ذیل این کلام میگه وعلم، تعریضش اینه، وعلم ان تخصیص المطلق من غیر دلیل باطلون. میگه کلام مطلق را بدون دلیل اختصاص دادن به یک مورد خاصی باطله، این میشه تخصیص بلا مخصص. کلام غیب کلامی است که عامه. حضرت مهدی هم ایشون میخواد بگه یکی از مصادیق غیبه، نه تمام غیب. این از فخر رازی بسیار عجیب این تعریض که بعضی از شیعان اینجوری میگن و اختصاص دادن یک کلام مطلق به یک مورد خاص باطل بی دلیله. اولا که تمام مفسرین شیعه این روایت رو در تفاسیرشون آوردن قبل از این که این روایت رو بیارن و آیه رو بیارن، همشون گفتن مصداق اتم غیب خدای متعاله، بعد گفتن مصداق غیب قیامت، حشر، نشر، برزخ، بهشت، جهنم. معنای عامی رو مفسرین ما برای غیب ملاحظه کردن. و شما شیخ طوسی رو ببینید در تبیان، مرحوم طبرسی رو ببینید در مجمع البیان، همه مفسرین ما از مفسرین صدرمون تا مفسرین معاصرینمون هیچ کس غیب را تفسیر نکرده به امام زمان، هیچ کس غیب را در واقع مفهوم نگرفته به امام زمان، بلکه غیب رو معنای عام میگرفتن، هر چیزی که از مرعا و منظر و حس و دانش ما بدوره، یکی از مصادیقش هم وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه و ظهور و امامت و حضور و حیات اون بزرگواره که لازمه به اون ایمان داشته باشیم طبق ادله قطعیه. بنابراین ذکر حضرت مهدی از باب تطبیق بر مصادیق، تطبیق آیه بر مصداق، نه از باب تفسیر آیه و مفهوم غیب. این فرمایشی که ایشون اینجا گفتن بسیار قابل تعجب هم هست و نقدی بسیار ساده و روشن که عرض شد. در روایات ما یک روایتی در ذیل یؤمنون بالغیب هست که این روایت خیلی روایت دلنگیزی است نسبت به امثال ما که زمان نزول قرآن و زمان بعثت پیغمبر رو ما درک نکردیم. این روایت رو مفسرین شیعه و سنی آوردن. روایت روایت معتبری است و روایت روایت مسندی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که آیا میخواهید شما رو از افضل ایمانها آگاه کنم که با فضیلت ترین ایمانها چه ایمانیه؟ هر کس چیزی گفت، بعضی ها گفتن ایمان انبیا، فرمود ایمان انبیا افضل، ولی منظورم این جهت نبوده. بعضی ها گفتن نمازگزاران، بعضی ها گفتن مجاهدین. بعد عرض کردن یا رسول الله خودتان بفرمایید. فرمودن که خوشا به حال کسی که مرا دید و به من ایمان آورد، طوبی لمن رآنی و آمن بی. خوش به حال، سعادت به حال کسی که منو دید و از روی دلیل و برهان به من ایمان آورد. حضرت این حرف رو یک بار فرمود، بعد فرمود که طوبی لمن، خوشا به حال کسی که لم یرن، اصلا منو ندید، هیچگاه مرا ندید، بعدها به دنیا اومد و آمن بی. این رو حضرت هفت مرتبه فرمود، خوشا به حال کسانی که منو ندیدند و به من ایمان آوردند. این فرمایش حضرت برای ما خیلی قابل ملاحظه است که ایمان کسانی که از نظر زمان از ساحت رسول خدا دور بودن، ارزش این ایمانها بیشتر از ارزش کسانی که پیغمبر رو دیدن. سببش هم اینه، کسانی که پیغمبر رو دیدن معجزه حاضر رو شاهد بودن. اونهایی که رسول خدا و کتاب خدا رو در حین نزول دیدن، ما عین معجزه رو دیدن، سخن رسول خدا رو دیدن، نورانیت پیغمبر رو دیدن، صدای پیغمبر رو شنیدن، معجزات پیغمبر رو از نزدیک شاهده کردن. لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. تو جنگ ها چقدر اینها معجزه می دیدن از پیغمبر، چندین هزار معجزه در زندگی پیغمبر نقل شده که قرآن معجزه خالده پیغمبره. معجزات فراوانی، حتی امثال ابو جهل هم معجزات پیغمبر رو مشاهده کردن. ماسه ها در دست ابو جهل به سخن در آمد، خیلی حرفه. ماسه در دست ابو جهل به سخن در آورد. بعضی از بزرگان میگن این که این ماسه را پیغمبر در دست ابو جهل به سخن در آورد این مهمه. مهمتر این است که ابو جهل هم پذیرفت که این ماسه ها سخن گفت و شنید، منتها ماسه ها رو ریخت و گفت که تو ساحر خیلی بزرگی هستی، جادوگر خیلی بزرگی هستی. اما کسانی که بعد از پیغمبر آمدن، اینها از دو جهت به رسول خدا ایمان آوردن. یک جهتش از روی علم و استدلال و برهانه، یک جهت مهمتر اون زمینه پاکیست که در وجود اینها بوده، زمینه هدایت طلبی بوده که در وجود اینها بوده و این باعث ایمان شده. و گاهی ما در عصرهای بعد از پیغمبر ایمانهایی مشاهده میکنیم که قوی تر از ایمانهای یاران خود پیغمبره. ما در همین زمان خودمون کسانی داریم که حاضرن، هممونم شاید همینطور باشیم، حاضرن که تمام هستی و مایملکشون رو صدقه کنن یک آن به جمال رسول خدا نگاه بکنن. ما همچین ایمانی شاید اون زمان نداشتیم. حاضرن الان انقدر کارخونه دارهایی هستن که میلیاردها کارخانهشون میارزه، ولی از دل انقدر به امام زمان عقیده دارن، حاضرن یک آن به جمال حضرت تماشا بکنن، تمام هستیشون رو صدقه بدن. این ایمان خیلی ارزش داره. ندیده انسان یک چنین ایمانی بیاره. اویس قرنی وارد شد به مدینه، اون هیچگاه پیغمبر رو ندید. نور ایمان ندیده چنینه. رسول خدا وقتی برگشتن به مدینه فرمودن چه خبر بوده در مدینه؟ گفتن اویس آمده بود. فرمود پس همینه، من نور خدا رو امروز در مدینه میبینم و بوی خدا در مدینه استشمام میکنم. به این شکله که ایمانهای ندیده ارزشش از اون ایمانهای دیده بیشتره، دلالتش هم عقلن همینطوره. مطلب جدیدی رو که میخوایم عرض بکنیم و مطالب جدید و عبارات جدید آیه سوم رو شروع بکنیم اینه که ایمان نوری است که روشنایی میده، درختی است که میوه میده. عرض شد که ایمان یه امر قلبی است، اما این امر قلبی فقط در قلب نمیمانه. تشبیه کردن بزرگان ایمان رو مثل به یک چراغی که در یک خانه ای روشنه. اگر چراغ روشنه، این روشنایی داره، از دور معلومه که یک جا چراغ روشنه، اطرافش روشن کرده. ایمان چنینه. ایمان نه تنها صاحب ایمان رو روشن میکنه، بلکه نور این ایمان به اطراف مؤمن هم سرایت میکنه و روشن میکنه. و لذا در قرآن آمنو رو شما هر جا میبینید، در کنار آمنو آثاری از ایمان ذکر میشه. آمنو و عمل الصالحات، آمنو و اقیم الصلاة، آمنو کذا کذا، آثار ایمان رو میبینید. آمنو و عمل الصالحات در واقع عمل صالح میوه ایمانه. ایمان مثل یک شجره طیبه ایست که فقط شجره نیست، میوه داره، میوهش همون عمل صالحه. ولذا هر جا که ایمان را مشاهده بکنیم، چه در وجود خودمون چه در وجود دیگران، میوه اون رو آدم باید بچینه، میوه اون رو انسان باید ببینه. اینجا هم تا میفرماید یؤمنون بالغیب، چند تا از آثار این ایمان رو برای ما ذکر میکنه. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا اگرچه همه این آیات وصف متقینه، خود تقوا چطور مثل درختی است که میوه داره، خود ایمان هم هر جا ذکر میشه میوه های ایمان هم کنار اون ایمان میان. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اگر یاد مبارکتون باشه تقوا را ما به تقوای دارای مراتب معنا کردیم، تقوای فطری، تقوای ایمانی و تقوای اسلامی و قرآنی. اینجا ممکنه کسی بپرسه که یقیمون الصلاة یؤمنون بالغیب مما رزقناهم ينفقون هم آیا همین مراتب رو داره؟ بله همین مراتب رو داره. ایمان به غیب فطری ایمان به خدای متعاله، ایمان به یگانگی اوه، ایمان به حکمت اوه، ایمان به عدالت اوه، ایمان به بی انتها بودن خدای متعاله، ایمان به بی نیازی اوه. ایمان اسلامی یک مرتبه بالاتر جزئیاتی از ایمان به غیب را مطرح میکنه. امثال ایمان به قیامت و مراتب قیامت و حشر و نشر و برزخ و خصوصیات بهشت و جهنم، اینا ایمان اسلامیه. ایمان به غیبی که مربوط به در واقع قرآنه، مربوط به تشیع، اون هم باز یه مرتبه دیگریست. ما به رجعت ایمان داریم. به رجعت ممکنه که از اختصاصات ما باشد و دیگر فرقه ها معتقد نباشند. ما به حضرت بقیت الله علیه السلام و به وجودشون و به حیاتشون و به وعده ای که خدای متعال در مورد حکومت او داده ما ایمان داریم. به این نحو از مشخصاتی که ما داریم و آدرس میدیم، دیگر فرقه های مسلمین این گونه با جزئیات این حضرت رو نمیشناسند و ایمان ندارن، اگرچه به اصل منجی همگان ایمان دارن. پس یؤمنون بالغیب در همین جا دارای مراتبی میشه، کما اینکه یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة همینطور میشه و مما رزقناهم ينفقون هم همینطور میشه. نماز در حقیقت یک شکر، یک خضوع، یک خشوع دارای مراتب و جزئیات از فطرت تا ایمان و تا مرز اسلام و قرآن میاد. بعد از یؤمنون بالغیب فرماید و یقیمون الصلاة. متقین کسانی هستند، اهل تقوا و هدایت یافتگان کسانی هستند که یقیمون الصلاة، اقامه میکنند نماز را. اول ما در خصوص این دو تا واژه، واژه اقامه و واژه صلاة سخن بگوییم. صلاة را من جلوتر میگم تا اقامه رو وقتی میگیم منظور از اقامه روشن‌تر باشه. صلاة در قرآن کریم در معانی غالب استعمالات صلاة در قرآن به سه معنا به کار رفته. یکی در قرآن صلاة به معنای دعا به کار رفته. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. صل علیهم نه اینکه نماز بخون برای اینها، بلکه دعا بخوان برای اینها. یکی به معنای دعاه، یکی به معنای توجه و عنایته. حالا توجه و عنایت آیا به چه معناه؟ اون خودش قابل بحثه. این انعطاف، توجه، لطف، مثل آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا به این معنی که دعا میکنه برای پیغمبر یا نماز میکنه. این کاشف از توجه خدای سبحانه، توجه ملائکه به پیغمبره. حالا توجه خداوند، توجه به ملائکه گاهی ممکنه به رحمت باشه، گاهی ممکنه به استغفار باشه، تا الی آخر. و معنای سوم صلات در قرآن همین نماز در شریعته که ارکان مخصوصه داره، رکوع و سجود و قیام و قعود داره. این فراوان استعمال میشه که گاهی با ذکر یقیمون میاد، یقیمون از صلا، اقام و صلا، اقیم و صلا، قامو الاسلا. گاهی صلات مطلق میاد یا مسلم میاد، قیودی رو میاره، الا المسلم الذین فی صلاتهم دائمون، مثلا خاشعون یا حافظون، اینا رو ذکر میکنه که مراد از این نمازها همون ارکان و نماز مخصوصه. اقیم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل. این نمازها اینجا صلات به معنای همین نماز در شریعته. البته لغوی ها هم همین معانی رو ذکر کردن، ولی معنای اصلی صلات به معنای میله، به معنای خواهشه، که همون میل و خواهش و تقاضایی که همون دعاه در واقع. هم العین این معانی رو کرده، هم فراهیدی این معانی رو کرده، لغویون هم این چنین معنا کردن، خود قرآن کریم هم استعمالاتش به این شکل هست. گاهی هم البته صلات به معنای ملازمت میاد، دوشادوشی به اسبی که در مسابقه اسب سواری، اسبی که اسب دومه دنبال اسب اول حرکت میکنه میگن مسلی. چرا میگن؟ چون ملازم اون اسب اول و دوشادوش او داره حرکت میکنه و میخواد از او جلو بزنه. بله؟ بله. بنابراین معنای صلات برای ما روشن شد، دارای معانی گوناگونی است، اما غالبا وقتی که با اقامه همراهه منظور همون ارکان مخصوصه است. اقیم الصلا، قامو الاسلا، یقیمون الصلا، اینجاها منظور غالبا اقامه نمازه. اما اقامه چیه؟ این معنای صلات از نظر واژه. اقامه به چه معناه؟ خب اقامه که مشخصه به معنای قرائت و خواندن نیست. اقامه از ماده قیام، اقامه که مصدر به معنای بپا داشتنه، یه چیزی رو برپا ساختنه، بپا داشتنه، این معنای اقامه است. اما یعنی چی بپا داشتن؟ بپا داشتن منظور چیه؟ منظور حق یک مطلبی رو ادا کردنه، یعنی یه چیزی رو به گونه ای برپا داریم که مقاصد اون شی محقق بشه. اقامه شهود یعنی چی؟ یعنی افراد بیان به گونه ای در محکمه از دیده ها گزارش بدن که حق واقعه روشن بشه، اون وقت میگه شهود اقامه شد. اقامه عدل یعنی به گونه ای به مساوات و قسط رفتار میشه که حق اصلی و غرض و مقصود اصلی از عدالت که از بین رفتن فاصله و ظلم و اینها هست محقق میشه، میگن عدل اقامه شد. اقامه یک خیمه، خیمه به پایی یعنی چی؟ این غرض از خیمه چیه؟ غرض از خیمه اینه که از سرما نگهداری کنه، از آفتاب محافظت بکنه. وقتی پایه های او برپا، تیره های او برپا به هم کاملا بسته شده، در زمین کوبیده شده، محافظت از سرما و گرما و آفتاب میکنه، این خیمه برپاه، این خیمه در واقع اقامه شده. اقامه یه هر چیزی به حسب خودشه که باید دید مقصود از اون چیست. در اینجا روشن میشه که اقامه نماز مراد چیه. در قرآن کریم قبل از به اقامه نماز برسیم، خود اقامه در امور دیگری هم استعمال شده. از جمله اقامه کتاب. اقامه کتاب یعنی چی؟ آیه 66 و 68 سوره مبارکه مائده که وسط اینها آیه تبلیغ واقع شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این 66 و 68 خیلی مهمه که خود این قرینه سیاقیه هست که ما بهتر بتوانیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو هم تفسیر کنیم. خیلی کم توجه میشه به این قبل و بعد این آیه، ما عمدتا همین 67 رو توجه داریم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. 66 در مورد اقامه تورات و انجیله. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوق ايديهم ومن تحت ارجلهم. اگر اهل کتاب یهود و نصارا اقامه می‌کردند تورات و انجیل رو، از بالا و از زیر پا اینها رزق و روزی و رفاه و امنیت و آسایش رو به دست می‌آوردند. اقامه تورات، قرائت تورات که نیست، تلاوت تورات که نیست، تلاوت و قرائت رو در زمان پیغمبر هم داشتن. منظور از اقامه عمل به احکام و اهداف تورات و انجیله. تمام اون آموزه هایی که داشته، از جمله اون آموزه ها ذکر اوصاف نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اقامه یعنی تمام معارف این رو اظهار میکردن، ترویج میکردن، به وعده ها و اوصاف نبی خاتم عمل میکردن، به معارفی که از قسط و عدل اجتماعی هست عمل میکردن. اینها لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. در آیه 68 که این 67 بود، در 68 با یک عبارت بسیار تهدیدآمیز بلکه تحقیرآمیز، قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. بگو ای اهل کتاب، شما هیچی نیستید تا کی؟ تا وقتی که حتی تقیم و تورات و انجیل، تا مادامی که اقامه کنید تورات و انجیل و اونچه که از خدا به شما نازل شده. اقامه یعنی شما چه کنید؟ اقامه یعنی به تمام اونچه که اهداف اصلی انجیل بوده و مقصود او بوده عمل بکنید، معارف او رو اظهار بکنید برای هدایت دلها، وعده های او رو تبیین بکنید و به اون چی که از آموزه های عملی بود همه رو عمل بکنید. جالبه که در وسط این دعایی که مربوط به اقامه هست آیه ولایت رو آورده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب از اینجا معلوم میشه که اقامه یعنی برپا داشتن یک حقیقت به گونه ای که مقصود اصلی اون حقیقت محقق بشه. معلوم میشه اقامه نماز یعنی چی؟ اقیم الصلاة یقیمون الصلاة قاموا الى الصلاة. اقامه نماز خواندن نماز نیست، چون با خواندن نماز مقصود از نماز محقق نمیشه. باید ببینیم مقصود اصلی نماز که قرآن از مؤمنین انتظار داره چیه. سه تا وصف برای نماز در قرآن ذکر شده که این سه وصف برای نماز ماهیت نماز را شکل میده، حقیقت نماز در این سه وصف خلاصه میشه. اگر با این سه وصف نماز برپا داشته بشه، اقامه نماز این وصف متقینه، این ثمره ایمان به غیبه. یکیش اینه که در سوره مبارکه معارج از آیات 19 به بعد ذکر میکنه ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر اذا مسه الخير منوعا و اذا مسه الشر جزوعا. انسان کلا حریص آفریده شده، خیر به دستش میاد همه رو منع میکنه، شر به او میرسه جزع و فزع میکنه. این انسان ذاتاً این گونه است، اما یه چیزی این انسان رو اصلاح میکنه، الا المصلین، نمازگزاران اینجوری نیستن. اما نمیگه نمازگزاران فقط، نمازگزار رو به ما توصیف میکنه نماز واقعی چه نمازی است. الذین هم فی صلاتهم دائمون، کسانی که در نمازشون مداومت دارن. نماز رو یه ماه بخوانن یه ماه نخوانن، نه، مداومت استمرار همیشه نمازشون رو میخونن. مؤمن و مسلمانی که بمیره 20 سال نماز او قضا مونده باشه و ورثه برن دنبال اینکه این اجیر بگیرن، حالا بین فقها هم اختلاف هستن این اجیر گرفتن برای نماز آیا کفاف اون نمازهای قضا شده خواهد بود نخواهد بود، اینم محل بحث خودش. الذین هم فی صلاتهم دائمون، این یک دوام. دومین شرط اینه که نماز را ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز رو سر وقت خوندن، نماز رو سر وقت خوندن. درسته که خدای متعالی وقت وسیعی رو برای این نماز قرار داده، اما این وقت وسیع برای مضطره، برای کسی که اضطرار داره و اول وقت نمیتونه نماز رو بخونه. نماز اول وقت فرمود نسبت به اصل نماز و نسبت به سایر اوقات، مثالش مثل سر نسبت به بدن، این گونه است نماز در اول وقت. از بزرگان ما توصیه های محیر العقولی شده که حالا بعضی از این توصیه ها رو شاید چون تجربه نمی کنیم نفهمیم. از مرحوم آقای قاضی خدا رحمت کنه آیت الله العظما بهجت نقل میکنن که ایشون میگفت که هر کس کرامت میخواد نماز رو سر اول وقتش مداومت کنه، اگر به کرامت نرسید من اون لعن بکنه. من بالاتر از اینش رو هم به نقل از ایشون شنیدم، بالاتر از اینش رو ایشون گفته که آقای قاضی یه مطلب دیگری هم گفته، ولی همین خیلی جمله بزرگیه. نماز اول وقت رو هر کس مداومت کنه به کرامت نرسید منو لعن بکنه. این جمله رو از مرحوم آقای قاضی دیگران هم نقل کردن. و از همه اینها مهمتر خب اون موقوت اصلش معنای زمان داده شده است، وقت تعیین شده است، اشکال نداره. اون اگر اون آیه رو نپذیر آیه دیگری رو میگیم، الذین هم علی صلاتهم یحافظون. اون آیه حالا موقوتا رو به معنای دیگری بگیر. ثابتا از همین کتابن برمیاد، چون کتاب به معنای چیه؟ کتاب به معنای لزومه، به معنای وجوبه، به معنای ثابت خودش. باز هم از کتابن برمیاد دیگه، چیزی که واجب شد لازم شد معلومه بدل نداره، باید اینو همون آورد. خب این هم یه تفسیریست، اشکال نداره، این هم یک تفسیر. همه اینها از کتابن برمیاد، همه اینها از کتابن برمیاد. موقوتا را هم روایت داریم، از خود موقوتا هم در واقع برمیاد، چیزی که موقت و دارای زمانه. درست. حالا علاوه بر اون الذین هم علی صلاتهم یحافظون، محافظت بر نماز هم شامل وقت نماز میشه هم شامل هم شامل مداومت در نماز میشه. از همه اینها مهمتر یک امر دیگری است که مغز نمازه. اینا هم مغز نمازن. ببینید نماز یه پوستی داره، یک مغزی داره، مثل بادام که یه پوستی داره یه مغزی داره. شما یه خروار پوست بادام رو جمع بکنید به درد نمیخوره، اون مغز مهمه. جنبه های فقهی که برای نماز ذکر میشه اینا جنبه پوستی دارن برای عبادت، که اولش چنین آخرش چنین، رو به قبله بخوان، با لباس پاک بخوان، در نماز در زمین مباح باید بخوانی، اینا پوسته. مغز نماز، ماهیت نماز اینه که قد افلح المؤمنون، مؤمنون رو اینجا دوباره ذکر میکنه. قد افلح المؤمنون، مؤمنون کیا هستند؟ نمیگه مؤمنون نمازگزارانن، چون خود نمازگزاردن تضمین فلاحت نیست درش. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمن کسی است که در صلاتش خشوع داره. در صلاتش خشوع چیه؟ خشوع در واقع یک نوع تأثر انسان که مبناش هم معرفته. تأثر انسان از مقام الهی است، تأثر انسان از عدل الهی است، از عتم عظمت الهی است. انسان چیزی رو که نتونه ببینه چشمهاشو فرو میبنده. خشوع هر چیزی به حسب خودشه، خشوع صورت، خشوع قیافه، خشوع هیکل، خشوع چشم، خشوع در صدا، خشوع در دیدن. قرآن مواردی رو نقل میکنه، خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، سوره مبارکه قمر آیه 7. یعنی چشمهای اینها از وحشت دیدن روز قیامت همه افتاده پایین، کسی جرأت نداره روبروی خودش رو نگاه بکنه. از عظمت و از هیبت اون روز خشعن ابصارهم، همه اینها چشمهاشون پایین افتاده. این خشوع چشمه، اما خشوع قلب مراد در نماز. خشوع قلب یعنی از چشمم باید باشه، بدنم باید باشه، صورتم باید باشه، همه، یعنی قالبن و قلبن. هم انسان از جهر قالب خشوع نشون بده، هم از نظر قلب خشوع. این مغز عمله. مغز نماز خشوع در مقابل خدای متعاله. که این خشوع از کجا حاصل میشه؟ اولین از مبادی و خشوع معرفته، بعد شوق و حب و وده، و بعد هم انسان کوچک شمردن اعمال و رفتار به خودشه. انسان خودشو خیلی کوچک میشماره. اول از خدا میترسه، از مقام خدا، از هیبت و جایگاه عقلی خدا، از عظمت خدا. دوم از اعمال خودش میترسه، چون بازگشت به ترس از خدا هم بازگشتش به اعمال خودمونه. یا من لا یخاف الا عدله، خدا که ترسافن نیست، که از خدا ترسیده میشه به خاطر عدل او، یعنی بازگشت ترس از خدا به رفتار خودمونه. از اعمال خودمون بترسیم و نمازمون رو، عباداتمون رو، رفتارمون رو هیچ بدانیم. اینا مغز نمازه. نی انسان خودش رو، عملش رو، آوردش رو هیچ بدانه. ایاک نعبدو، خدایا من نیستم که تو رو عبادت، هزاران نفر هستم، منم قاطی اونا شدم، داریم تو رو با هم عبادت میکنیم. و ایاک نستعین، انسان نبینه خودش رو، عبادتش رو. اینا در واقع مبادی خشوعی که برای انسان خشوع درست میکنه. و یکی هم حبه و علاقه مندی و عشق و شوق به عبادت و سخن گفتن با خداست، که ایجاد میکند فروتنی را، ایجاد میکند ادب را در وجود انسان. تا انشاءالله به ادامه بحثی و قیمون از صلاح خواهیم رسید. و الحمدلله رب العالمین.